25 بهمن 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در طائفه چهارم از طوائف روایاتی بود که در باب قرعه وارد شده است. طائفه چهارم رو گفتیم روایاتی که توهم شده است جریان قاعده قرعه در اونها علا خلاف قواعد است. یکی از این روایت ها را خدمت شما خوندیم. حالا روایت دومش. روایت دوم نقل‌های متفاوتی دارد این روایت. تو کافیه شریف هست، تو تهذیب هست، تو فقیه هست، در کتاب جعفریات هست، در کتاب مناقب ابن شهرآشوب هست، در ارشاد مفید هست. در تمام این کتاب‌ها که خدمت شما گفتیم این روایت نقل شده است با نقل‌های مفصل یا مختصر، و البته نقل هم به نتیجه با هم تفاوت‌هایی رو دارد. اون نقلی که از همه مفصل تر است در جزئیات نقل جناب شیخ مفید است، علی الله مقامه الشریف، در ارشاد. شیخ مفید فصلی رو منعقد کرده است در کتاب ارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، جلد اول صفحه 212 چاپ مؤسسه آل البیت، می‌فرماید و کان من قضایاه علیه السلام بعد بیعت العامت له. میگه از جمله قضاوت‌های امیرالمومنین در زمان خلافتشون این قضایایی است که حالا میخوام براتون بگم. الا ما رواه و اهل نقل من حملت الاثار. این رو اول فصلش میگه، آخر فصلش هم اینجور میفرماید شیخ مفید بعد اینکه قضایایی رو نقل کرد، میگه فهازا طرفون من ذکر قضایاه علیه السلام و احکامهی الغریبه، احکام شگفتی که امیرالمومنین صادر فرموده است. التي لم يقض بها احد قبله، احکامی که قبل امیرالمومنین کسی بدان حکم نکرده است. ولا عرفها من العامه والخاصه احد الا انح. اینا حکم هایی است که امیرالمومنین کرده، سنیان و شیعه کسی رو نمیشناسن قبل از او چنین حکم کرده باشه. شاهد ما اینجاست و اتفقت عترته علی العمل بها، و عترت امیر المومنین که ائمه هدا باشن، اینا اتفاق دارن بر عمل به این قضایا، که این قضایا رو می شود بر طبقش عمل کرد. این شهادت شیخ مفید است. توجه فرمودید نسبت به این روایت. حالا مگر این که شما بفرمایید این استنباط مفید است، به هر حال روایت رو ما برای شما از کتاب ارشاد مفید می خونیم. به واسطه این که در ارشاد مفید عرض کردم خصوصیات قضیه دقیق ذکر شده است، تو کافی و اینا به این دقتی که در ارشاد مفید است نیست. روایت چون مفصل، اجازه بدید از خارج خدمت شما عرض کنم. ارشاد مفید جلد اول صفحه 215 و روال ان امیر المومنین، میگه آقا یه روز تشریف آوردن تو مسجد، جوانی رو دیدند، جوان نورس، شابن حدسا، یبکی و حوله قومون، زار زار دارد گریه می کند، یه دیگه هم دورش جمع شد. فسأل امیر المومنین علیه السلام عنه، گفتن چه ده؟ چه خبره؟ فقال ان الشریحن غزا علی بغزیت لم ینصفنی فیها. و آقا این قاضی که شما گذاشته شریح حکمی رو کرده و در این حکم نسبت به داستان من انصاف رو مراعات نکرده است. گفتن قصه چیست؟ امیر فرمودن عرضه داشت جوانک، آقا اینایی که میبینید، و اشاره کرد به چند نفر که حاضر بودن، پدر من را با خودشون بیرون بردن در یک سفر تجارتی، اینا برگشتند و پدر من بر نگشت. من پرسیدم ازشون، از پدرم، جواب دادند مات. گفتم اموالش چطور شد؟ اموالی که با خودش تو سفر تجارتی آورده بود مال چطور شد؟ قالوا ما نعرف له مالا. گفتن ما مالی از او نمیشناسیم. میگه من شکایت اینا رو بردم پیش شریح قاضی، شریح اینا رو قسم داد. ببینید، چون این جوان میشه مدعی، اونا میشن منکر، و شریح هم طبق ضوابط حکم کرده، اونا قسم خوردن که ما مالی نمیشناسیم برای این مرد، و شریح چون این جوان بیانه که نداشت نسبت به مال پدرش، و شریح گفت که تمام، اینا رو تو نمیتوانی تعقیب کنی، و مطلب حکم کرد به براءت ذمه اونا. جوانک آمده تو مسجد داره زار زار گریه میکنه. فقال امیر المومنین علیه السلام لغنبر اجمع القوم ود اولی شرط الخمیس. فرمودن برو این متهم را بیار، شرطت الخمیس هم بگو بیار. شرطت الخمیس گارد ویژه امیر المومنین بود، اونایی که فدایی علی بودند. گارد ویژه آمد، مسجد فضاش شد فضای امنیتی، متهمین را هم آوردند. ثم جلس، آقا نشستند و این افراد متهمین را هم خواستند، شروع به صحبت با اینا کرده. به جوان گفتند بگو، ادعای خودت رو بگو. جوانک گفت و گریه میکرد و میگفت انا والله اتهمهم على ابي يا امير المؤمنين. من اینا را بهشون تهمت وارد میکنم نسبت به قتل پدرم، ای امیر المومنین. اونام جواب دادن همون چیزایی که به شریح قاضی گفته بودن به امیر المومنین هم گفتن. گفتن آقا این مرد مرد، مالی هم نداشت و ما هم دفنش کردیم و آمدیم، پس این جوان از ما چی میخواد؟ فنظر فی وجوههم، آقا نگاه کردن در صورتهای اینا، بعد فرمودن مازا اتظنون انی لا اعلم ما صنعتم به ابی هذا الفتا انی اذن لقلیل العلم. فرمودن عجب، شما فکر میکنید که من نمیدونم با پدر این جوان چه کرده اید؟ اگر من ندونم با پدر این جوان چه کرده اید که من دانشم خیلی کمه. بعد دستور دادن اینا رو متفرق کن. هر کدومشون رو بردن یه گوشه ای از مسجد کوفه و عده‌ای برای هر کدوم نگهبان گذاشت. بعد عبیدالله ابن ابی رافع را خواستن. عبیدالله ابن ابی رافع کاتب امیرالمومنین، خودش و پسرانش. عبیدالله را خواستن، گفتن بشین و هرچه که اینا جواب میدن یادداشت کن. یکی یکی اینا رو صدا زد. به هر متهمی که می آمد می گفتن اولا صدا دو بلند نکن، آروم جواب بده. بعد سوال کردن کی خارج شدید از منزلتون؟ پدر این جوان با شما بود یا نبود؟ جواب می داد. به عبیدالله می گفتن بنویس. چه ماهی بود؟ چه سالی بود؟ همه را به عبیدالله میگفتن بنویس. به چه بیماری مریض شد پدر این جوان؟ کدام منزل از دنیا رفت؟ چه کسی غسلش داد و کفنش کرد؟ با چی کفنش کردید؟ چه کسی برش نماز خوند؟ کی او را داخل قبر گذاشت؟ و عبیدالله همه اینا را از پاسخ او فرد می نوشت. وقتی که این سوالات تموم شد، کبر امیر المؤمنین علیه السلام تکبیرتن سمعها اهل المسجد. تکبیری گفتند که همه اهل مسجد شنیدن. بعد گفتن خیلی خوب، این مرد رو برش گردونین سر جاش. متهم بعدی رو خواستن. متهم بعدی آمد و نشوندنش کنار امیرالمومنین. همین سوالات از بعدیه کردن دومی. و به عبیدالله ابن ابی رافع میگفتن جواب دومی رو بنویس. بله، جوابهایی که داد با جوابهای نفر اول تماما فرق میکرد. پاسخها که تمام شد و امیرالمومنین سوالات رو تمام کردن ازش، کبر تکبیرتن، دوباره همین داستان، تکبیر گفتن. فرمودن این دوتا رو ببریدشون به طرف محبس زندان، دم در زندان نگرشون دارین تا بگم چیکار کنم. اون بقیه که دیدن این دوتا رو بردن طرف زندان، سومی رو خواستن. الکلام کل کلام، هر کاری با دوتا قبل کردن با اینم انجام دادن و همه رو یادداشت کردن و اینم پاسخهایی که میداد با پاسخهای اون دوتا تفاوت پیدا کرد و تکبیر گفتن و گفتن اینم ببرید طرف زندان. چهارمی رو صدا زد. چهارمی آمد در حالی که وحشت کرده بود. وحشت در سخنش و کلامش پیدا بود. آقا موعظش کردن، ترسوندنش، فرمودند که اعتراف کن و بقیه یاران تو گفتند که مرد رو کشته اند و اموالش رو برداشتند و او را بله آن فاعترف، اعتراف کرد. چهارمی ترسیده بود دیگه، اعتراف کرد، گفت بله ما کشتیم و اموالم برداشتیم و
فلانجام دفنش کردیم نزدیک کوفه. فکبر امیر المومنین و امر بهی الی سجن. دوباره از نو، چون چهارمی اقرار کرد، او سه تا که اقرار نکرده بودن، دوباره گفتن یکی از اونا رو بیارن. آوردنشون، گفتن که خب تو فکر میکنی که این مردی که با شما بود به مرگ طبیعی مرده است، در حالی که تو او را کشته ای. حالا یا خودت اقرار و اعتراف میکنی به مطلب، یا اینکه میدم ببندندت و پدرت را در بیارند و حق آشکار شده است. مرد وقتی اینا رو شنید چه کرد؟ فاعترف من قتل الرجل، اقرار کرد به همون چیزایی که چهارمی گفته بود، اقرار کرد. خب ببینید، ستای اول اقرار نکرده بودن، ولی چهارمی اقرار کرد. چهارمی که اقرار کرد، فرستادن دوباره سراغ اولی. اولی آمد، وقتی دید لو رفته مطلب، اولی هم اقرار کرد. خیلی خوب، بعد از اون بقیه رو خواستند و مطلب روشن شد. توجه فرمودید که بله، او دوتای دیگه هم اقرار کردن به اینکه ما اینو کشتیم و اموالش هم برداشتیم. حضرت فرمودند خیلی خوب، برید. عده‌ای رو فرستادن با جوان، با یکی از اینا، اون جایی که مال را اینا دفن کرده بودند، برید موضع دفن مال و اموال را در بیارید و بدین به این پسر مرده، پسر مقتول. بعد از این که اموال را پسر گرفت، ثم قال الله ما الذي تريد. خیلی خوب، پولا بابادا، اموال پدرت گرفتی، حالا میخوای چیکار کنی با اینا؟ و فهمیدی که اینا بابادا کشتن، قصدت چیست؟ جوانک اینجا میگه قال اريد ان يكون القضاء بيني و بينهم بين يدي الله عز وجل وقد افوت عن دمائهم في الدنيا. میگه من تو دنیا اینا رو بخشیدم، اما کار واگذار بشد به قیامت در دادگاه عدل الهی. فدرع عنهم امیر المؤمنین حد القتل. بنابراین امیر المؤمنین چون جوانک درخواست قصاص نکرد و بخشید، قصاص را از اینا برداشتند، لکن براشون عقوبت گذاشتن به خاطر جنایتی که انجام داده بودن. هر کدام اینا را محکوم به عقوبتی کردن. شوری که دید امیرالمومنین مسئله را حل کردن و خودش نتوانسته بود مسئله را حل کند، گفت یا امیرالمومنین کیف هذا الحکم، چجوری این حکمو کردی؟ اون وقت آقا برمیگردن داستان داوود رو میگن که در زمان داوود پیامبر یه پسر بچه‌ای بود. داوود آمد رد بشه، دید این پسر بچه دارد با بچه ها بازی میکند، بچه ها صداش میزنن مات الدین. و اون بچه هم جواب میداد، یعنی اسمش چیه؟ مات الدین. داوود پیامبر وایساد، پسر بچه رو صدا زد، گفت بیا ببینم پسر. آمدش و میدونید داوود هم پیامبر است در قوم بنی اسرائیل و هم سلطان پادشاه بنی اسرائیل. پسر بچه رو صدا زد، گفت اسمت چیه جونم؟ گفت مات الدین. گفت کی اسم رو تو گذاشته؟ مات الدین، دین مرد، کی اینا رو تو گذاشته؟ گفت مادرم. گفت داوود مادرت کجاست؟ گفت آقا تو خونه. فرمودن بیا بریم سراغی ننت ببینم. اومدن تا رسیدن به منزل این مادر، صداش زدن، آمد بیرون. داوود صداش زد، قال یا عمت الله مسمع ابن کهازا، اسم این پسرت چیه؟ گفت مات الدین. داوود گفت کی این اسمو برای این بچه انتخاب کرد؟ گفت باباش. داوود گفت به چه دلیل پدر این اسمو انتخاب کرده؟ مادر گفت به خاطر اینکه پدرش در یه سفری رفت بیرون با یه عده و من باردار بودم به این بچه. بقیه برگشتن، شوهر من بر نگشت. ازشون پرسیدم که شوهرم کو؟ گفتن ماتا. گفتم اموالش کو؟ اموال شوهرم. گفتن ما ترک مالن، مالی از خودش باقی نگذاشت. بهشون گفتم زنه میگه، وصیتی هم دم مردن نکرد شوهرم. گفتن چرا؟ وصیتش این بود که فکر میکرد تو بارداری. به ما گفت به تو بگوییم که اگر دختر زاییدی یا پسر زاییدی، هر چه که باشد، اسم بچه رو میگذاری مات الدین. منم این پسر بچه رو زاییدم و طبق وصیت پدر اسمشو گذاشتم مات الدین. ولم احب خلافه، نمیخواستم، دوست نداشتم با وصیت پدر بچه چه کنم؟ مخالفت کنم. بازم زنم زنه او روزا. داوود گفت میدونی شوهرت با کیا رفت بیرون؟ گفت بله آقا. داوود افرادی رو فرستاد، گفت با این خانوم میرید در خونه اونایی که ای خانوم میگد که با شوهرش رفتن بیرون، اونا را از خانه بیرون میارید، میاریدشون اینجا. رفتند و اون چند نفر را آوردن پیش داوود. فلما حضروه حکم فیهم به هذه الحکومه، داوود پیامبر این چنین حکم کرد. فثبت علیهم الدم، معلوم شد پدر این بچه رو کشتن. و بفرمایید که مالش هم گرفت و داد به مادر و بچهش. بعد اینم گفت یا عمت الله داوود سما ابنک هازا به آشد، اسم بچه دو بگذار چی؟ آشدین. آشدین زنده باد دین. مات الدین مرگ بر دین، مرده باد به قول آیون، بله مرده باد دین. توجه می‌فرمایید؟ خب این داستان، بله داستانی که ارشاد شیخ مفید در ارشاد اینجور نقل میکنه. در کافی شریف، کافی جلد 7 صفحه 371 حدیث 8 که اون چه که در بفرمایید وسائل الشیعه از کافی نقل می کند، روایت یه تتمه ای دارد که این تتمه در ارشاد مفید و تو بعض دیگه از نقل ها نیست. و شاهد ما این تتمه است. در این تتمه دارد ان الفتا وسائل 279 حدیث 1، ان الفتا والقوم اختلفوا فی مال اب الفتا کم کانه. وقتی پولا رو در آوردن تحویل پسر مقتول دادن، پسر مقتول میگه مال آقام بیش از اینا هست، اینا همش نیست. توجه فرمودید؟ پس الان اینجا یه اختلاف در چیست؟ اختلاف در مال. و قتل اینا تموم ثابت شد. الان مالی که اینا دفن کرده بودن و حالا تحویل دادن به پسر مقتول، پسر مقتول میگه مالی بابا من بیش از اینا بود، اینی که شما به من تحویل دادید تمام مال نیست. اختلاف کردن. اونا میگن همین بود، پسره میگه نخه بیشتره. فأخذ علی خاتمه و جمیع قواتیم من عنده. آقا انگشتر خودشون رو در آوردن، انگشتر عده دیگری هم که اونجا بودن در آوردن. قال اجیل و هازه السهام فأیکم اخرج خاتمی فهو صادق فی دعواه. قرعه میکشیم، قرعه به نام هر کس در آمد، او در گفتار خودش درسته و انگشتر من انگشتر امیرالمومنین. فرمودن هر که انگشتر منو در قرعه برداشت چه میشود؟ او در قولش صادقه. لأنه سهم الله و هو لا یخیب. خیلی خوب. این زیل تو روایت کافی است. روایت کافی سندش ضعیف است به علی ابن ابی حمزه بطائنی، واقفی مشهور، و این زیل اونجاست. در حدیث دوم بابم هست این زیل. حدیث دوم بابم باز سندش ضعیفه. پس بنابراین این زیل با اسناد ضعاف برای ما نقل شده است. شما نگویید که خب میگه اصل قصه ای که خوندی که مال ارشاد مفید بود و اونجا که اصلا مرسل بود، حالا باز تو کافی سند دارد لکن سند ضعیف است. گفتم خدمت شما مرسلات دایره اعتبارش فرق میکنه. اینا با اونی که شیخ مفید اول فصل و آخر فصل میگه، که میگه اطرت امیر المومنین به این قضایای امیر المومنین عمل میکنند، چه میشود؟ بله فرق میکند با روایت ضعیف، چون دارد مفید شهادت میدهد که اطرت عمل میکنند به این قضایا. البته در نقل مفید ای داستان قرعه کشی و اینا وجود ندارد. اینجا اعتراض کردن که این حکم به قرعه خلاف قاعده است. چرا حکم به قرعه خلاف قاعده است؟ به خاطر اینکه قاتلا که مال را تحویل دادن گفتن این مالی بابات، ما خاک کرده بودیم بگیر. پسره میگه مال بابا من بیشتره، پسره میشه چی؟ مدعی. قاتلا میشن چی؟ منکر. خیلی خوب، البینتو للمدعی. پسره مدعیست باید بینه بیاره و بینم ندارد. خب منکرین چه میخورن؟ قسم میخورن، قضیه حل میشن. نوبت به قصه یه چی؟ قرآنی میرسن که تو این نقل میگه امیرالمومنین دستور به قرآن دادن. پس بنابراین اینجا اصلا جای قرآن نیست، قرآن اینجا خلاف قاعده است. توجه میفرماییم؟ ولذا علامه مجلسی در مرآت العقول میفرماید که این روایت قضیتون فی واقعه قابل تعدی نیست. امیرالمومنین به علم خودشون حکم کرده اند و مشهور علا خلاف این قصه قرعه هستن. از کی؟ نه سب کن. بله اینقدرش تالا. بله صاحب جواهر نه در این مسئله، در مشابهش که شرایع دارد و اون اختلاف در زیادتی و نقیصه بین مالک و قاسبه. علیکم السلام. مالک و قاسب مالا داده به مالک میگه مالی من بیش از این بود، قاسب میگه نه همین بود. این میشه اختلاف دیگه، میشه اختلاف در زیادتی و نقیصه بین مالک و قاسب. داستانی ما مثل همین است دیگه. در شرایع میفرماید اذا تلف المقصوب و اختلف فی القیمه فالقول قول المالک مع یمینه و هو قول الاکثر. میگن قول مالکه با یمینش و مشهور اینو میگن. و قیل القول قول القاسب و هو اشبه، یعنی اشبه به چی؟ اشبه به قواعد، که قول قاسبه، برای اینکه قاسب اینجا چیه؟ منکره. بنابراین قاسب قسم میخورد و او باید بیانه بیاره. خیلی خوب. این بله صاحب جواهرم میفرماید که اینجا منکر میشود مدعا علیه و مالک میشد مدعی. بنابراین مدعی باید بیانه بیارد و منکر قسم میخورد، پس اصلا نوبت به قرعه نمیرسد و قرعه خلاف قاعده هست. بنابراین میشد همون حرف مجلسی که قضیتون فی واقعه بوده است، آقا امر کرده اند به قرعه. این مطلب اول. پس ببینید طبق این بیان حکم به قرعه در این روایت می شود علا خلاف قاعده، چون قاعده اولی این است که این جوان مدعی است، باید بر زیادتی مال پدرش بیانه بیارد. مفروض این است که بیانه نیست، پس قاتلین قسم می خورند که مال همین قدر بوده است و حکم می شود به نفع قاتلین. قضا بود دیگه، آمد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین حکم کردن. بچه چیه؟ بچه مردی که گریه میکرد و اومد تو مسجد و امام جماعت، امیرالمومنین امام جماعت نبود، خلیفه بود. نشستن شرطت الخمیس، ببر زندان، بیار. حکم قضاست، قضاوت امیرالمومنین. اینجا رو گفتن قرعه علی خلاف قاعده هست. یه گیری که قرعه اصلا اینجا دارد غیر این که خلاف قاعده است، میگد آقا انگشتری خودشونو در آوردن، انگشتری بقیه هم در آوردن، گفتن حالا قرعه بکشید. تو صورت مسئله داشتیم قتل 4 تا بودن، پسر این بابا یه پسر است، قرعه بکشید. فرض کنید شما انگشتر امیرالمومنین با 9 تا انگشتر دیگه 10 تا انگشتر بوده است، 10 تا انگشتر رو ریختن توی ظرفی و بله هم زدند و قاطی کردن و گفتن دستت نو بکنین اینجا انگشتر رو درارید. خب چه جوری میخوان درارن؟ اینا 5 نفرن. اگر علات سویه میخوان درارن 5 نفرن، 4 تا قتله، یکی این پسر. خب هر کدوم میخوان یه انگشتر بردارن، احتمال اینکه انگشتر امیرالمومنین به هر کدوم از اینا بیفته میشه چقدره؟ 1/10. خب 1/10 هر کدومشون هم چون 5 نفرن دوبار باید بردارن، پس میشد 2/10. احتمال اینکه انگشتر امیرالمومنین به هر کدوم بیفتد میشه 2/10، یعنی 1/5. اون وقت او طرف 4 نفرن، این طرف 1 نفر، احتمال اینکه به او 4 تا بیفته میشه چقدره؟ 4/5. احتمال اینکه به این 1 نفر پسرک بیفته میشه 1/5. این که قرعه عادله نمیشد که، چون 4 تا یه حرف میزنن، پسرم یه حرف. احتمال اینکه به پسر بیفته 1/5، احتمال اینکه انگشتر امیرالمومنین به اون 4 تا بیفته 4/5. آفرین، صبر کن. پس بنابراین اگر بخوان این جور قرعه بکشن که این قرعه قرعه عادلانه نیست و در قرعه باید چه باشد؟ عدالت لحاظ بشود. خیلی خوب، پس بنابراین قرعه این جور نمیشد کشیده بشه. میشود که پسرک به نمایندگی از پدر مقتولش قرعه بکشد، از اونام چی؟ 1 نفر قرعه بکشد. توجه فرمودی؟ همین جور پس پسر یکی یا درارد، یکی از اونام یکی یا درارد. دوباره چی؟ پسرک یکی درارد، یکی از اونا یکی دراره. همین جور بریم جلو تا انگشتر امیرالمومنین در بیاد. اونی که انگشتر امیرالمومنین رو در آورد بگم حق با اوست. اینجور تازه میشد قرعه چی؟ قرعه عادله. توجه فرمودید؟ میگم خیلی خوب، حالا ممکن است قرعه که امیرالمومنین گفتن بکشد، چون تفصیل قرعه را که ندارد تو روایت، قطعا عدالت در باب قرعه چه شده است؟ مراعات شده است و خود امیر فرمودن چه جور قرعه بکشند که عدالت بین دو طرف در اخراج قرعه مراعات بشود. تمام کلام در این است که این روایتی که ذیلش قصه قرعه را دارد، اولا اصحاب اعراض کرده اند از این ذیل قرعه. صاحب جواهر میگه نه، محقق در شرایه میگه قرعه اینجا نیست. توجه میفرمایید؟ علامه مجلسی میگه قضیتون فی واقعه، یه حکمی بوده از آقا رو علم خودشون کردن، قابل سرایت به موارد مشابه نیست. پس ببینید اصحاب از این حکم به قرعه چه کرده اند؟ اعراض کرده اند. اعراض اصحاب روایت رو دوچاره چه می کند؟ دوچاره این می کند که نتوانیم به روایت عمل کنیم. این اولا. ثانیا این که در بعضی از نقل ها مثل نقل ارشاد مفید جعفریات، مناقب ابن شهرآشوب، داستان فقیه، این ذیل قرعه اصلا نیست. بله در نقل کافی ذیل قرعه وجود دارد و نقل کافی سند ضعیف است به علی ابن ابی حمزه بطائنی، بنابراین اصلا نقل قرعه در این روایت چی؟ ثابت نمی شود. قبلش باشه سند ضعیفه. خب نه ظاهرن هم چون یه قصه است. ده بار که در زمان خلافت امیرالمومنین این قصه تکرار نشده، یه بارم تکرار شده بود و شریح قاضی ملعون داستان رو فهمید. خب دیگه شریح اگر بار دوم و سوم هم تکرار میشد خودش یاد گرفت چجوری حکم کند دیگه، اینقدر خر نبود که. یه بار که دید امیرالمومنین چه کردن، دفعه بعدش شریح میتواند همین کار رو بکنه. بنابراین یه واقعه هست. خب و در این یه واقعه تو او سندم ضعیفه. بخونی برقی. آه این کندی، کندی نیست، نه. بله می گفت که آقا موسای صدر رفته بود پیش جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا، بعد گفته بود بهش من فکر کنم شما از قبیله کنده باشید، بنابراین ما با شما نسبت داریم، تو کندی هستی نه کندی. در جا می فرمو اینجا کندیه، از قبیله کندی. همین کندی و راوی بعدش کی بود؟ و نوفلی. این دوتا ضعیفن. نه عدتون من اصحابنا اون درسته، عده لااقل از این است که یکی از ثقات درشون هست، مرسل نیست. عده کلینی معلومه. خب و عدتون من از ثقات تو عده هستن، بنابراین عده مشکلی ندارد. کلام در این دوتاست، این کندی و خالد نوفلی، اینا چه هستن؟ اینا ضعیفن. بنابراین او سندم ضعیف است. پس والذی یسهل الخط این است که در این روایت اولا اصلا روایتی که ذیلش قرعه کشیست ثابت نیست چون سندش ضعیفه، و تو روایات دیگه اصلا قرعه کشی رو نداره. و ثانیاً این که علا فرضی که قرعه کشی باشد اصحاب اعراض کرده اند و این قرعه کشی مطابق چه نیست؟ مطابق قاعده که نیست. اصحابم اعراض کردند، نپذیرفتند که اینجا قرعه کشی باشد و مثل جناب مجلسی که خبیره در حدیث است میفرماید که قضیتون فی واقعه، یعنی قابل سرایت به موارد مشابه نیست. صاحب جواهرم همین رو میگه، میگه قرعه اینجا معنا ندارد. بنابراین اولا قرعه کشی ثابت نمیشود، علا فرض این که کسی بگد قرعه کشی توسط امیر ثابت است، قضیتون فی واقعه و اصحاب ازش اعراض کرده اند. و شما می دونید در باب قرعه خواهیم گفت به این که قرعه یکی از بله موارده که جای قرعه رو تعیین می کند این است که اصحاب در اون مورد به قرعه عمل کرده باشند. و الا قرعه اطلاقاتش تا گاو و ماهی نمیرد جلو. اون جاهایی که اصحاب عمل کرده باشند به قرعه اخذ به قرعه میشد و اینجا اصحاب به قرعه عمل نکرده اند. این روایت دوم، تا روایت بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. نه تو همه جای کافی دارم. دمی در وایسه بود.